ديت الرينار روميان درس آزدهم روم
2024 کریک کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 11 هم در مورد رومیان ساعت 9 و 17 دقیقه منفی 11 32 است. پولس در مورد تقدیر از لی صحبت کرده است و همانطور که قبلا گفتم نمیخواهم وارد جزئیات مربوط به چگونگی عمل کرده آن شوم. احتمالاً چیزهایی وجود دارد که فراتر از عقل من در درک ذهن خدا هستند، هرچند او به ما بینشی در مورد ذهن الهی خود داده است، هم از طریق آنچه در کتاب مقدس به ما آموخته و هم از طریق نحوه کار روحش در زندگی ما. و البته آنچه که متعارف است، همان چیزی است که در کتاب مقدس آمده است. اما چیزی که اینجا می‌بینیم و فکر می‌کنم همه ما می‌تونیم در رومیان نه با اون موافق باشیم، این است که خدا حاکم مطلق است و خدا مقدر می‌کنه. و نکته این تقدیر از پیش تعیین شده این است که از طریق فیض الهی است. ما هیچ کاری نکرده ایم که شایسته ای عشق خدا در زندگیمان باشیم. هیچ کاری نکرده ایم که شایسته ای روی آوردن خدا به سوی خودش باشیم. این فقط خداست که به ما کمک می کند. و این قطعاً در زندگی من صادق است. ما اینجا همچنین می بینیم که خدا در آیه 7 فرعون را به عنوان چیزی که چند آیه بعد اون را ظرف خشم خواهد نامید، برانگیخت. خدا میگوید من تو را برای این هدف برانگیختم. خب چرا خدا این فرعون خاص را برانگیخت؟ او فرعونی میخواست که در برابر ارادهش مقاومت کند تا بتواند آیات و معجزات خود را در سرزمین مصر نشان دهد. و در واقع در این مورد نیز نوعی رحمت وجود دارد. در متن خروج ساعت 9 و 15 دقیقه که در اینجا در رومیان ساعت 9 و 17 دقیقه نقل شده است. در این متن نوعی رحمت وجود دارد زیرا خدا میگوید من میتوانستم تو را محو کنم. میتوانستم تو و قومت را با تو نابود کنم، اما تو را برای این هدف برانگیختم و تو را برای این هدف برقرار کردم تا بتونم جلال خود را در تو نشان دهم. بنابراین در خروج ساعت 9 و 16 دقیقه در اوز خدا فرعون را برقرار کرد تا قدرت خدا را آشکار کند. و همانطور که پولس در ساعت 9 و 17 دقیقه میگوید تا نام خدا در تمام زمین اعلام شود. شما این را بارها و بارها در خروج ساعت 7 و 5 دقیقه، خروج ساعت 7 و 17 دقیقه و غیره می‌بینید. خدا این کار را می‌کند تا مصریان بدانند که من خداوند هستم. بعداً او کارهایی انجام می‌دهد. خب و در واقع او قبلاً کارهایی انجام داده است. اما حتی از نظر داوری خدا کارهایی انجام می‌دهد تا بنی اسرائیل بدانند که من خداوند هستم. خدا می‌خواهد نامش در تمام زمین اعلام شود. پولس این را می‌گوید. خروج نیز که درباره آشکار کردن قدرت خدا صحبت می‌کند، همین را تلویحان بیان می‌کند. و این چیزی است که فقط مختص اینجا نیست. این چیزی است که پولس در جاهای دیگر رومیان به آن اهمیت می‌دهد. رومیان 1:5 را به یاد داشته باشید، مأموریت پولس این بود که اطاعت ایمان را در میان غیریهودیان برای نام خدا، برای جلال نام خدا ایجاد کند. خب، اینجا هم خدا برای جلال نامش عمل کرده است. هدف جلال نامش چیست؟ تا او در میان ملت‌ها اعلام شود تا مردم بدانند او کیست. او در متن ساعت 9:24 دقیقه ادامه می‌دهد تا بتواند قومی را برای خود بیاورد، نه فقط از یهودیان، بلکه از غیر یهودیان نیز. چه در مورد مصریان و چه در کتاب اول سموئیل او به گونه‌ای عمل کرد که فلسطینیان که از قبل از کارهایی که او در میان مصریان انجام داده بود خبر داشتند بدونند که او خداست. بنی اسرائیل در اول سموئیل 4:5 با صندوق عهد رفتار می‌کنند. بنی اسرائیل با صندوق عهد تقریباً به عنوان یک چیز جادویی رفتار می‌کنند که قرار است از آنها محافظت کند. صندوق عهد را بیاورید اینجا، ما را نجات خواهد داد. و این آنها را نجات نمی‌دهد. هوفنی و فینهاس در گناه زندگی می کنند یا در گناه زندگی می کردند و داوری بر اسرائیل نازل می شود. و سپس در فصل 5 فلسطینیان صندوق عهدی را که به غنیمت گرفتند کنار می گذارند. همه آنها از این بابت هجانزده هستند. و خدای خود را در مقابل تابوت عهد در حال سقوط می بینند. خب آنها نمی دانند مشکل این چیست. بنابراین آنها فقط خدا را دوباره سر جایش گذاشتند. روز بعد او به صورتش به زمین خورد، سرش و دستانش را به همون روشی که دشمنان اسیر شده خود را پیدا می کنید، قطع کردند. می توانید دست ها را قطع کنید تا تعداد کشته ها را بشمارید یا داوود این کار را با قسمت دیگری از بدن انجام می دهد. خب، این داوود است که رو در روی خدا افتاده و در واقع مانند یک دشمن شکست خورده رو در روی خدا افتاده است. و آنها می گویند، باشه، خب، و در همین حال خدا مردم را با تومورها می زد. و آنها سرانجام تصمیم می گیرند که صندوق عهد را پس بفرستند. در اون صورت خدا نه تنها برای بازگرداندن صندوق عهد به اسرائیل که واقعا هم همینطور بود، بلکه برای اینکه فلسطینیان بدونند که او خداوند است، تلاش می کرد. خدا از قبل به غیر یهودیان اهمیت می داد. در نسل ابرام همه ملت‌های زمین و همه خانواده‌های زمین باید برکت می‌یافتند، زیرا خدا می‌خواست اهداف خود را به همه مردم نشان دهد و می‌خواست که آنها او را جلال دهند، زیرا در اوست که ما حیات داریم. به قول ارمیا، شما برای خود حوض‌ها، مخازن آب شکسته‌ای که نمی‌توانند آب را در خود نگه دارند، کندید. شما مرا که چشمه آب حیات هستم، رد کرده اید. یا در هوشه، تو علیه من هستی، علیه کمک تو. خدا بهترین چیز برای ماست. خدا بهترین منافع ما را در نظر دارد و جلال خدا و بهترین منافع ما معمولاً با هم منطبق هستند. اما در هر صورت ما باید برای جلال خدا نیز غیرت داشته باشیم. خدا رحمت خود را نشان می‌دهد و هر که را بخواد سخت دل می‌کند. ساعت 9:18. خب، این با استفاده از زبان خروج 33:19 است. در آیه 15 خدا با موسی صحبت کرد و گفت من بر او رحم خواهم کرد. من دلسوز هستم. خب، این در چارچوبی بود که به موسی گفته شد که او، موسی، قطعاً کسی بود که او، موسی، به او دلسوزی می کرد. او جلال خود را به او نشان می داد، اما کسانی را که از او نافرمانی می کردند، مجازات می کرد. و در اینجا همچنین می خوانیم که چگونه خدا فرعون را سخت دل می کند. خروج ساعت 9:12، خروج ساعت 10:27، خروج ساعت 11:10، خدا فرعون را سخت دل کرد. حال، ما همچنین از خروج ساعت 8:15:32 می دانیم که فرعون قلب خود را سخت کرد. اما منظور پولس در اینجا این نیست. پولس به حاکمیت خدا اشاره می کند و اینکه چگونه این دقیقاً با اراده آزاد یا انتخابهای انسانی سازگار است. می دانید که او چگونه می تواند به سموئیل بگد، من فردا کسی را برای تو می فرستم و تو باید او را به عنوان پادشاه اسرائیل مسح کنی. و تا آنجا که شاول می داند، او به جایی فرستاده نمی شود. او دنبال الاغ‌های گم شده اش می گردد. و مرد جوانش هم همراهش است و می گوید، تو دنبال این الاغ‌های گم شده می گردی. خب، در واقع یک پیامبر هست که احتمالاً می تواند در این مورد به ما بگوید. یک پیشگو، یک مرد خدا در این شهر، و او می تواند به ما بگوید که اون الاغ‌های گم شده را کجا پیدا کنیم. او متوجه نیست که فرستاده شده است. اما خدا حاکم مطلق است و از طریق رویدادهای انتخابهای انسانی و غیر عمل می کند. ما لازم نیست آن را هماهنگ کنیم. ما می توانیم این را تشخیص دهیم که همانطور که اسرائیل از ابتدا تشخیص داد، خدا حاکم مطلق است و مردم مسئول انتخابهای خود هستند. خدا در اشعیا فصل 10 آشوریان را برانگیخت. او می گوید من آشور را به عنوان عصای خشم خود برای مجازات قوم خود برانگیختم. اما وقتی کارشان تمام شد، آنها را به خاطر تکبرشان مجازات خواهم کرد. آنها خودشان را عصای خدا نمی دانستند. خب، خدا در همه اینها دست دارد. خدا رحمت خود را نشان می دهد. خدا هر طور که بخواهد سخت گیر می شود. چه کسی می تواند در برابر هدف خدا مقاومت کند؟ آیه 19. خب، این عبارت که چه کسی میتواند در مقابل خداوند بایستد اغلب در عهد عتیق به عنوان ستایش خدا استفاده میشد، مانند دوم تواریخ 20:6، دانیال ساعت 4:35. اما اینجا دوباره مخاطب خیالی صحبت میکند. چه کسی میتواند در مقابل هدف خدا مقاومت کند؟ به عبارت دیگر، من نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. اگر من علیه خدا عمل میکنم، چرا مرا به خاطر گناهم سرزنش کنید؟ خدا حاکم مطلق است. خدا من را مجبور به این کار کرد. خب، این چیزی نیست که متن میگوید. اما این شخص، چه کسی میتواند در برابر هدف خدا مقاومت کند؟ تقصیر من نیست. و بنابراین پاسخ پولس این است که هی بلکه اگر خدا حاکم مطلق است، شما که هستید که او را زیر سوال ببرید. و او متونی را در مورد عدالت و حاکمیت خدا در سراسر عهد عتیق مطرح می کند. در آیات 20 و 21 او از این زبان استفاده می کند و متون دیگری مشابه این ارمیا 18 و غیره نیز وجود دارد. اما به ویژه این دو متن، ترجمه یونانی این دو متن، اشعیای 29 ممیز 16 صدم، آیا کوزگر مانند گل محاسبه خواهد شد؟ آیا آنچه ساخته شده است به سازنده خود خواهد گفت، او، تو مرا درست نکردی؟ یا اشعیای 45 ممیز 19 هم، آیا با کسی که تو را می سازد، بحث و جدل نخواهی کرد؟ آیا گل به کسی که آن را می سازد می گوید، هی، تو چه می سازی؟ در واقع احتمالاً به این شکل بیان نمی شود. داری چی درست می کنی؟ فکر می کنی داری چی کار می کنی؟ باید برای این کوزه دسته می ساختی. گل نمی تونه این کار رو بکنه و ما هم نباید این کار رو بکنیم. اگه ما تصدیق می کنیم که خدا حاکم مطلقه، اگه نمی خوای تصدیق کنی که خدا حاکم مطلقه، خب، مسئول گناهت هستی. در هر صورت نباید شکایت کنید، درست است. بنابراین رومیان ساعت 9:22، خدا این ظروف غضب را تحمل می کند، این ظروفی که قرار است داوری خود را بر آنها به خاطر ظروف رحمت اجرا کند. چرا تاریخ بشر ادامه دارد؟ چرا خدا اجازه می دهد رنج ادامه یابد؟ خب، وقتی او اجازه دهد رنج ادامه یابد، وقتی عدالت کامل را در جهان برقرار کند، برای انجام این کار باید جهان را داوری کند. و برخی از افرادی که اکنون با صدای بلند شکایت می کنند که عدالت خدا کجاست، از جمله کسانی هستند که توسط اون عدالت داوری خواهند شد. اما همچنین، وقتی خدا به اون پایان می دهد، به فرصت تبدیل شدن مردم به ظرف رحمت نیز پایان می دهد. بنابراین، خدا به خاطر کسانی که برای همیشه قوم او خواهند بود، به خاطر ما اجازه می دهد تاریخ به پیش برود، همانطور که خدا فرعون را تحمل کرد تا خود را بشناساند. فصل 9، آیات 25 و 26 در اینجا پولس از هوش ساعت 20:23 و سپس هوش ساعت 1:10 نقل قول می کند. کسانی که قوم او نیستند، قوم او خواهند شد. مثل هوشه، فکر میکنم خیلی سخت باشد که مجبور باشی فرزندانت را اینگونه نامگذاری کنی، اما در این نسل، اشعیا همین کار را میکرد و به فرزندانش نامهای خاصی میداد تا نشانهی برای اسرائیل باشد. خب، فرزندان هوش از جومر که فاحشه بود، در واقع مشخص نیست که همه آنها از او باشند، اما در هر صورت او فرزندان را لوامی، نه قوم من و لوروهاما، نه دوست داشته شده، نه دلسوز مینامد. منظورم این است که چطور میتونید تحمل کنید که اسم دخترتون رو کسی بذارید که دوستش ندارید. اما بعدن کسانی که لوآمی، نه قوم من، نامیده میشدند، آمی، قوم من و لوروهاما، رحما، یعنی محبوب، خواهند بود. خدا رحم خواهد کرد. و بنابراین پولس از هوشه نقل قول میکند. در متن، نکته این است که خدا قوم خود را باز خواهد گرداند. پس از اینکه او آنها را به خاطر گناهشان ترد کرد، آنها به سوی او باز خواهند گشت. او آنها را باز خواهد گرداند. این مثل هوشع ساعت 1:09 است. خب، اگر خدا می توانست اسرائیل را پس از اینکه به عنوان قوم او ترد شدند، قوم خود قرار دهد، پس مطمئناً خدا می توانست غیریهودیان را نیز که قوم او نبودند، قوم خود قرار دهد. و بنابراین پولس این عبارت را به طور بسیار مرتبطی در رومیان نه به کار می برد. و می دانید، پولس می توانست از متون دیگری نیز استفاده کند. این ابداع پولس نیست. به اشعیای 2:2-3 نگاه کنید، جایی که بسیاری از مردم به صهیون خواهند آمد زیرا شریعت از صهیون صادر می شود. یا اشعیا فصل 19 و آیه 21 مصریان خداوند را خواهند شناخت. و در آیه 25 مصر برای قوم من، آشور صنعت دست من و اسرائیل میراث من مبارک باد، تا خدا از میان بسیاری از مردم زمین برای خود قومهایی بسازد. 56:6-8 در اشعیا، جایی که بیگانگان به خداوند خواهند پیوست و من آنها را به کوه مقدس خود خواهم آورد و آنجا خانه دعا برای همه قومها خواهد بود. عیسی در مرقس فصل 11 آیه 17 نقل می کند. زکریا فصل 2 و آیه 11 بسیاری از ملت‌ها به خداوند خواهند پیوست و قوم من خواهند بود. بنابراین می‌دانید همچنین از داوری بر ملت‌ها صحبت می‌کند. همه از میان ملت‌ها به خداوند خدمت نخواهند کرد، اما کلام خدا در میان ملت‌ها گسترش خواهد یافت. و این در برخی از متون عهد عتیق نیز آمده است. رومیان فصل 9 آیات 27 و 28 و در اینجا از کتاب مقدس مطالعه پیشینه فرهنگی که قرار است در سال 2016 منتشر شود، نقل قول می کنم. بیشتر یادداشت‌های عهد جدید را من نوشتم. معلمان یهودی اغلب متون را با یک عبارت رایج به هم مرتبط می کردند. ما قبلاً در مورد آن شبات گزر صحبت کرده ایم. پولس بدون شک می داند که اسرائیل در هوش ساعت 1:10 متنی که او در ساعت 9:26 به اون استناد کرد، مانند شنهای کنار دریاست. هوش ساعت 1:10 که ارتباط او را در اینجا با اشعیا ساعت 10:22-23 تسهیل می کند، جایی که او همچنین قرار است در مورد شنهای کنار دریا صحبت کند، که در اینجا در رومیان ساعت 9:27 و 28 ذکر شده است. پولس برخی از کلمات دو متن را که در زمان او رایج بود، با هم ترکیب می کند. در اشعیا ساعت 10:22 و 23 خدا قوم خود را مجازات می کند و تنها عده‌ای را زنده می گذارد. سپس به آیه 29 از رومیان 9 می رسیم که یکی دیگر از متون باقی مانده از اشعیا است. او قرار است از اشعیا ساعت 1:09 نقل قول کند، جایی که تنها برخی از اسرائیل از داوری جان سالم به در می برند. و آیه 10 اسرائیل را صدوم و اموره می نامد. این در واقع در نوشته های انبیا در عهد عتیق نسبتاً رایج است. جای تعجب نیست که عیسی می گوید، وای بر تو ای کفرناحوم. وای بر تو ای خورزین. صدوم و اموره در روز داوری از تو بهتر خواهند بود. متی 11 و لوقا 10، اما من همچنین فکر می کردم که در متی 10، او در جاهای دیگر نیز مقایسهایی با صدوم و اموره انجام می دهد. اما این مقایسه در انبیای عهد عتیق نیز وجود دارد. بنابراین نکته این است که خدا همه مردم را به طور یکسان و بدون تبعیض قومی داوری می کند. خدا می خواهد همه خبر خوش را بشنوند. و از آنجایی که پولس در رومیان 11 مدام بر این موضوع تاکید می کند، باید برگردد و مطمئن شود که شما این نکته را که خدا عشق ویژه‌ای به اسرائیل دارد، از دست ندهید. او مدام به این نکته اشاره می کند، درست همانطور که ما باید مدام این نکته را توضیح دهیم، زیرا مردم ممکن است حرف ما را اشتباه بشنوند. پولس مدام برمیگشت و نکات خاصی را شرح می داد تا مطمئن شود که شما اون را به اشتباه برداشت نمی کنید، کاری که مردم اغلب در طول تاریخ انجام می دادند. رومیان فصل 9 آیات 30-32 غیریهودیان در پی عدالت نبودند، اما سپس آن را با ایمان به دست آوردند. آیه 30 اسرائیل شریعت عدالت را دنبال کرد، اما به آن نرسید. آیه 31 زیرا اسرائیل آن را از طریق اعمال دنبال می کرد نه ایمان. آیه 32 و ما در فصل 10 آیات 1-3 بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اگر شما شریعت را به عنوان راهی برای کسب جایگاه درست برای خود در برابر خدا، بهتر کردن خود، بهتر از شخص دیگری یا فقط به عنوان وسیله‌ای برای بهبود خود دنبال می‌کنید، اگر فقط همین باشد، شما شریعت را از دیدگاه اعمال دنبال می‌کنید. پولس از ما می‌خواهد که شریعت کتاب مقدس را از دیدگاه ایمان دنبال کنیم. حال یهودیان باز هم معمولاً معتقد بودند که در ابراهیم برگزیده شده‌اند. آنها مردمی بودند که برای نجات برگزیده شده بودند. اما پولس میگوید شما بر اساس قومیت خود انتخاب نشده اید، بلکه بر اساس مسیح انتخاب شده اید. و بنابراین آنها نیز معتقد بودند که به لطف الهی نجات یافتند. آنها بخشی از عهد فیض الهی هستند. اما وقتی در عهد و پیمان هستید، به این معنی نیست که بعضی افراد نمیتوانند از دیگران بهتر باشند. بعضی افراد نمیتوانند به دیگران به دیده تحقیر نگاه کنند. و مردم به دیگران به دیده تحقیر نگاه میکردند. ممکن است با خواندن برخی از متون اینطور فکر نکنید. در تومارهای دریای مرده، مطمئنن افرادی که برخی از این سرودها را نوشتند، خود را در برابر خدا فروتن میکردند. اما بعد میخوانید که آنها، درباره بیگانگانی که جزئی از جامعه آنها نبودند چه گفتند. همه آنها نفرین شده بودند. در یکی از سرودهای قومران از بقیه اسرائیل به عنوان جامعه بلیال، جامعه شیطان، یاد می شود. خب، منظورم این است که این لحن بسیار تندی است. نمی توان گفت که یهودستیزانه است. این یک سند یهودی است. اما مطمئنن برخی از گروه‌های یهودی، برخی دیگر از گروه‌های یهودی را دوست نداشتند. و فریسیان به طور جدی به تقوا اعتقاد داشتند. اما وقتی به منابع بعدی نگاه می‌کنید، می‌بینید که چگونه خاخام‌ها، به ویژه از نسل معلمان فریسی، به قوم عمار، مردم عادی که شریعت را نمی‌دانستند و اون را اونطور که باید درک نمی‌کردند، نگاه می‌کردند. مسیحیانی هم هستند که درست مانند برادر بزرگتر در تمثیل پسر گم شده عمل می‌کنند و نکته را از دست می‌دهند. ما نمی‌توانیم به کسی به چشم تحقیر نگاه کنیم، زیرا همه ما به لطف فیض نجات یافته‌ایم. ما نمی‌توانیم به کسانی که توبه نکردند به چشم تحقیر نگاه کنیم، گویی ما بهتریم. ما بهتر نیستیم چون از آنها شایسته تریم. ما به لطف خدا نجات یافته‌ایم و آنها نیز می‌توانند به لطف خدا نجات یابند. و خدا برخی از ما را از نجات داد. می‌دانید اگر جوان بودید، خدا را به خاطر آن ستایش کنید، چه بهتر. اما برخی از ما، خب، برخی از ما جوانتر از آنچه می‌توانستیم باشیم، ایمان آوردیم. ما نیز خدا را به خاطر این موضوع ستایش می‌کنیم. اما همه ما چه در زمان نجات و چه در هر شرایطی که از آن نجات یافته‌ایم، به فیض خدا وابسته ایم. اسرائیل این فیض را از طریق اعمال خود و نه از طریق ایمان به دست آورد. و بنابراین دوباره ما رویکردهای متضادی را در مورد شریعت می‌شنویم، درست مانند فصل 3 آیه 27، با چه شریعتی؟ با شریعت اعمال. نه، بلکه با شریعت ایمان. و این موضوع در فصل 10 آیات 5 تا 10 که من قصد دارم زمان بیشتری را نسبت به بخش اول فصل 10 به اون اختصاص دهم، بیشتر بسط داده شده است. خب، از آنجایی که قصد دارم این کار را انجام دهم، اجازه دهید قبل از پایان فصل 9 اشاره کنم که محققان در مورد فصل 10 آیه 4 باید بحث کردند، اینکه آیا پایان شریعت به معنای لغو شریعت است یا فقط به این معنی است که هدف شریعت است. و من همیشه می گفتم که این هدف قانون است. و بعد در متن به ذهنم رسید که شاید در واقع پایان قانون رو میگوید، اما پایان قانون برای این منظور، برای توجیه خود که هرگز هدف قانون از ابتدا نبوده است، بلکه فقط از نظر نحوه استفاده مردم از آن بوده است. اما این اصطلاح میتواند به معنای هدف قانون باشد. بنابراین در هر صورت در نهایت آنچه شریعت به آن اشاره میکند، عیسی مسیح است. و این به وضوح در آیه ساعت 3:31 صادق است. بنابراین می تواند همون معنایی باشد که در آیه ساعت 10:04 نیز آمده است. اما اگر به معنای پایان باشد، به معنای پایان شریعت است و سعی می کند از آن به روشی خاص استفاده کند. شما نمی توانید از این کار قصر در بروید، هرچند که از ابتدا هم قرار نبود این کار را بکند. در فصل 9 آیه 33 او دوباره متون را با هم ترکیب می کند. این یک روش معمول برای انجام کارها بود. اصطلاح کلیدی مشترکی که او از طریق اون این دو متن را در اشعیا با هم ترکیب می کند، اصطلاح سنگ است. اشعیا ساعت 8:14، اسرائیل مانند سنگی بر خدا می لغزد. اشعیای 28:16، هر که اعتماد کند، و بله، در ترجمه یونانی اشعیا، پستیون است، هر که اعتماد کند، هر که به سنگ بنا، سنگ زاویهی که خدا می گذارد ایمان داشته باشد، عجله یا وحشت نخواهد کرد یا در ترجمه یونانی سبتواجینت شرمنده نخواهد شد. و این متن بسیار مهم می خواهد بود، زیرا پولس بعداً در فصل 10 و آیه 11 به اون اشاره خواهد کرد، هر که به نام، بله این آیه 13 است، هر که به نام خداوند بخواند نجات خواهد یافت. در آیه 11، هر که به او ایمان آورد، شرمنده نخواهد شد. هر که به آنچه که او قبلاً به عنوان سنگ از آن نقل قول کرده است، ایمان آورد. خب، سنگ زاویه است. و بنابراین کسی که متون را به هم ربط می دهد، ممکن است به مزمور 118 آیه 22 که ایسی در مرقس فصل 12 و آیه 10 به اون اشاره کرد، فکر کند. ایسی به اون در ایام عید فصل در اورشلیم اشاره کرد، زمانی که زائران عید فصل می آمدند و مزامیر 113-118 یعنی هالل در ذهنشون تازه بود. و ایسی از سنگی که سازندگان رد کردند صحبت می کند. در متی فصل 21، در واقع در رابطه با سنگ، او متون دیگری را به هم پیوند می دهد که در آنها ممکن است روی سنگ بیفتید و بشکنید یا سنگ می تواند روی شما بیاد و شما را له کند. سنگی خرد کننده، سنگی داوری برای کسانی که ایمان ندارند و به روش درست واکنش نشان نمی دهند. و این اشارهی به فصل دوم دانیال، جایی در آیه 44 است، جایی که او از پادشاهی‌های مختلف در مجسمه صحبت می‌کند. و در نهایت این پادشاهی خداست که مانند سنگی بزرگ می‌آید و پادشاهی‌های دیگر را خرد می‌کند. و ابتدا پترس نیز این متون را به هم پیوند می‌دهد. چرا این متون را در بخش‌های مختلف این متون خاص به هم مرتبط کرده ایم؟ فکر من این است که مردم می‌دانستند که عیسی این گونه تعلیم می‌دهد. و بنابراین آنها آماده بودند تا از این متون سنگی استفاده کنند. پولس همچنین در جای دیگری از مسیح به عنوان خود سنگ الهی خود صحبت می کند. در اول قرنتیان فصل 10 و آیه 4، جایی که مسیح صخرهایی در بیابان و منبع آب است. در تثنیه فصل 32، خدا صخر اسرائیل است. بنابراین بسیاری از این ارتباطات می توانستند برقرار شوند. پولس در اینجا به صراحت به دو مورد از آنها اشاره می کند، اما این واقعیت که یکی از متون او متنی مربوط به سنگ بناست، احتمالاً آنچه را که عیسی در مورد سنگ بنا نیز تعلیم داده بود، تداعی می کند. در ادامه به رومیان فصل 10، آیات 5 تا 10 می پردازیم. می دانید، اگر شریعت را به درستی درک کنیم، باید به آن به عنوان پیامی از فیض نگاه کنیم. به همین ترتیب، وقتی خدا ده فرمان را داد، در مقدمه ده فرمان، خروج فصل 20، گفت من خداوند خدای تو هستم که تو را با بازوی قدرتمند از مصر بیرون آوردم، به عبارت دیگر، قبل از اینکه او به آنها فرمان دهد، قبل از اینکه به آنها بگوید چگونه زندگی کنند، به آنها یادآوری می کند که آنها را نجات داده است. او برای آنها رستگاری آورده است. پولس در فصل 10 و آیه 5، لاویان 18 و آیه 5 نقل قول می کند، کسانی که این کارها را انجام می دهند، به وسیله آنها زندگی خواهند کرد. خب، پولس قبلاً استدلال کرده است که همه گناه کردند و بنابراین ما به وسیله آنها زندگی نمی کنیم. فقط از لاویان 18 و آیه 5 شروع می کنیم، شما این کارها را انجام می دهید، عهدی را که خداوند، خدای شما با شما بسته است، حفظ می کنید و شما، قوم من، مدت طولانی در زمین زندگی خواهید کرد. این تکرار مکراتی است که در تثنیه زیاد دیده می شود و در لاویان ساعت 18 و 5 دقیقه نیز آمده است. اما خاخام‌ها آن را به وسیله قیاس یا با فشار آوردن به هر چیزی که می‌توانستند از آن به دست آورند، به کار می‌بردند تا با اطاعت به حیات ابدی برسند. اگر این احکام را نگه دارید، تا ابد زنده خواهید ماند. اما آیا آنها همه این احکام را نگه داشتند؟ خب، خودشون اعتراف می‌کردند که همه این احکام را نگه نداشتند، اما فکر می‌کردند، خب، خدا از چیزهای بد چشم‌پوشی می‌کند. ما به اندازه کافی کارهای خوب انجام می دهیم، درست است. بنابراین پولس می تواند از این فرضیه به عنوان یک اصل استفاده کند، بله، یا ممکن است یک متن اثبات آشنا از مخالفانش باشد، از بحث با آنها در کنیسه ها که آنها دوست دارند این را مطرح کنند و بگویند، خب ببینید، اگر این کارها را انجام دهید، طبق آنها زندگی خواهید کرد. و ما این احکام را نگه می داریم، غیر یهودیان این کار را نمی کنند. اما در فصل 10، آیات 6 تا 10، پولس کاری را انجام می دهد که یک خاخام خوب، وقتی کسی یک متن اثبات را نقل می کند، انجام می دهد، شما یک متن متقابل را ذکر می کنید. در فصل 10، آیات 6 تا 10، او تفسیری از آیات 12 تا 14 از باب 30 تثنیه ارائه می دهد. او بر اساس این متن در تثنیه، قیاسهایی انجام می دهد، تا بتواند آن را در شرایط معاصر به کار گیرد. او از صعود به آسمان صحبت می کند. او میگوید ما برای این کار به آسمان صعود نمی کنیم. در سنت یهود، موسی نه تنها در کوه سینا عروج کرد تا تورات را دریافت کند، همانطور که در تنخ و در کتب عهد عتیق آمده است، بلکه به آسمان صعود کرد تا تورات را از آسمان پایین بیاورد. بنابراین، همانطور که پولس میخواهد این تشابهات را با تورات بیان کند، به خاطر داشته باشید که در سنت یهود، این موضوع حتی فراتر رفته است. اما برای مقایسه او مناسب است. او قرار است درباره فرو رفتن به اعماق صحبت کند که منظورش عبور از دریا است. در تثنیه به معنای واقعی کلمه درباره دریا صحبت می کند، فرو رفتن به دریا زمانی که یوم سوف دریا شکافته شد و اسرائیل به اون مکان فرود آمد. اما پولس عبارت فرود آمدن به اعماق یا ورطه را تطبیق می دهد، زیرا ارتباط بهتری با مرگ عیسی برقرار می کند. بنابراین می توانیم شباهت هایی را بین تثنیه 30 و کاربرد این موضوع توسط پولس در رومیان 10 ببینیم. در تثنیه 30 نگویید چه کسی به آسمان صعود خواهد کرد. خب، در تثنیه سی، نمیگه چه کسی به آسمان صعود خواهد کرد یا چه کسی برای پایین آوردن تورات، هدیه خدا، صعود خواهد کرد. خدا قبلا این را به شما داده است. پولس میگوید، نگویید چه کسی به آسمان صعود خواهد کرد تا مسیح، هدیه خدا را پایین بیاورد. در آیه 6، تورات در تثنیه سی میگوید، نگویید چه کسی به اعماق دریا نزول خواهد کرد. یعنی با عبور از دریا دوباره رستگاری را تجربه کند. خدا شما را از قبل نجات داده است. به همین ترتیب پولس میگوید نگویید چه کسی به ورطه سقوط خواهد کرد تا با برخیزانیدن مسیح از مردگان دوباره نجات را تجربه کند. او در حال مقایسه بین نجات در یک مکان، روشی که خدا قوم خود اسرائیل را نجات داد و روشی که خدا اکنون بین عهد اول نجات میداد است. خب، در واقع عهد اول، عهد عتیق و عهد جدید نبود. و موسی میگوید کلام نزدیک شماست. خب، آن کلامی که نزدیک شما بود چه بود؟ در متن تثنیه منظور تورات بود. اما پولس میگوید کلام نزدیک شما است. و پولس آن را به کلام زمان خودش که موعظه میکند، یعنی پیام رسولان، پیام ایمانی که اکنون موعظه میکنیم، در آیه 8 اطلاق میکند. تثنیه میگوید کلام نزدیک شماست، در دهان و قلب شماست. و در متن تثنیه احتمالاً مربوط به تلاوت منظم تورات است. چه وقتی که از خواب بیدار میشید و چه وقتی که دراز میکشید و من این روش رو میبینم که همیشه میگویند چه وقتی که در راه هستید و چه وقتی که در خانه هستید و من این روش رو میبینم که هر کجا که هستید مرتباً درباره کلام خدا صحبت کنید. اما برای پولس او آن را در مورد کلام در زمان خود، این پیام ایمان، پیام مژده مسیح که او موعظه میکند، به کار میبره. این پیام در دهان شماست و در قلب شماست. چطور در دهانت است؟ اگر با دهانت اعتراف کنی که عیسی خداوند است، چطور در قلبت است؟ اگر در قلبت ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانیده است، نجات خواهی یافت. میدانید پولس اینجا فقط به زبان و قلب به شیوه های دلخواه اشاره نمی کند. وقتی تفسیر کتاب مقدس را تدریس می کنم، معمولاً با آیاتی شروع می کنم که مردم خارج از متن نقل می کنند. و وقتی به این یکی می رسیم، مردم واقعاً عصبی می شوند. و من میگویم نگران نباشید، این درباره رستگاری است. میدانید شما آن را به روش درست به کار بردید. اما چرا پولس این را دقیقاً به این شکل بیان میکند؟ آیا او میگوید خب شما باید با دهان خود اعتراف کنید؟ اگر کر و لال هستید و نمیتوانید با دهان خود اعتراف کنید، آیا این به معنای نجات نیافتن است؟ مطلقاً نه. این کاملاً نکته را از دست میدهد. نکته این است که میدانید او به دلیل آیهایی که در اینجا توضیح میدهد از دهان اعتراف ایمان صحبت میکند و همچنین به خواندن نام خداوند گره میخورد. اگر نمیتوانید با دهان خود صحبت کنید، میتوانید به روش دیگری، زبان اشاره یا هر چیز دیگری، مسیح را اعتراف کنید. خب، او در آیه 11 ادامه میدهد. هر کسی که ایمان بیاورد و اینجا از اشعیای 28 16 نقل قول میکند، همانطور که اخیراً به طور کاملتر در رومیان فصل 9 و آیه 33 نقل قول کرده است، هر که به او در آن سنگ زاویه ایمان آورد شرمنده نخواهد شد. و او اینجا از ترجمه یونانی استفاده میکند. معمولاً خاخام‌ها هر ترجمه‌ای را که به بهترین وجه با آنچه میخواستند بگن مطابقت داشت با هم ترکیب و تطبیق میدادند. اما مطمئناً این یک اصل کتاب مقدس است. در واقع فراتر از آن متن است. و در هر صورت این مفهوم را دارد. شرمنده نخواهد شد. و پولس در اینجا از نظر شرم آخرال زمانی، شرم در برابر خدا در روز آخر صحبت می کند. ما به خاطر ایمانمان به او شرمنده نخواهیم شد. این معادل آیه 13 از باب 10 است که درست و آیه بعد می گوید هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس ما نجات خواهیم یافت. ما شرمنده نخواهیم شد. حالا او از همه استفاده می کند چون قرار است با متنی که در آیه 13 نقل می کند ارتباط برقرار کند. همچنین با آنچه که قرار است در آیه 12 بگوید ارتباط برقرار می کند. در اشعیا فقط کسی که ایمان می آورد، ایمان می آورد. اما اگر کسی که ایمان می آورد، ایمان می آورد. اساساً هر کسی که ایمان می آورد، ایمان می آورد. بنابراین پولس دوباره عبارت را تطبیق می دهد. این یک تکنیک آشنا بود. این کار معمولاً توسط مردم در آن زمان انجام می شد. و در واقع امروزه نیز معمولاً انجام می شود. اما در هر صورت او در آیه 12 ادامه می دهد و این تأکید را در مورد همه ادامه می دهد. او از این صحبت می کند که چگونه او به طور کلی همان خداوند است. او همین الان از عیسی به عنوان خداوند صحبت کرد. او همان خداوند بر همه است، چه برای یهودی، چه برای یونانی و چه برای غیر یهودی. او برای همه است. آیه 13، همه کسانی که نام خداوند را بخوانند نجات خواهند یافت. در اینجا او از یوئیل فصل دوم در آیه 32 نقل قول می کند، حداقل در نسخه انگلیسی ما. در عبری این آیه در فصل سوم آمده است، اما در هر صورت هر کسی که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. او این را با برداشت خود از آیات قبلی در آیه 11 مرتبط می کند. این همچنین در متن مربوط به اعتراف به خداوند بودن عیسی نیز صدق می کند. پولس می دانست که با استدلال خود به کجا می رود. بنابراین هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. یک بار من تمام شب را بیدار بودم و با کسی در مورد کتاب مقدس صحبت می کردم. و سپس صبح روز بعد حدود 8 مایل تا کلیسا پیاده رفتم. آن روزها جوانتر بودم. و بعد داشتم قبل از اینکه به خانه بروم و چرت بزنم چیزی می خوردم. و به طور اتفاقی با چند نفر از شاهدان یهوه برخوردم. و یکی از آنها او می گفت، خب، می دانید، هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. و این را او در رومیان ساعت 10:13 به من نشان داد. و او گفت، می دانید، در یوئیل، هر که نام یهوه را بخواند نجات خواهد یافت. و من گفتم، خب، بله، در یوئیل، هر که نام الهی را بخواند نجات خواهد یافت. اما ببینید پولس چگونه این را در این زمینه به کار می برد. در واقع، من خیلی خسته بودم. مغزم خیلی خسته بود. من فقط دعا می کردم، خدایا، لطفاً به من حکمت عطا کن. و درست در همین زمینه بود که ما عیسی را به عنوان خداوند اعتراف می کنیم. بنابراین به او گفتم، می بینی، اگر به الوهیت عیسی اعتقاد نداری، خب، پس واقعاً نام خداوند را برای نجات نمی خوانی. و او نمی دانست چه بگوید. اما فکر می‌کنم اینجا او آن را به همون روشی که در اعمال رسولان فصل دوم و آیه 21 به کار رفته است، به کار می‌برد که زمان ریزش روح فرارسیده است، پسران و دختران شما نبوت می‌کنند. بنابراین همون زمانی که یوئیل درباره آن صحبت کرد، این دوران نجات است، هر که به نام خداوند بخواند نجات خواهد یافت. خب، به نام خداوند خواندن به چه معناست؟ و پترس همانطور که در اعمال رسولان فصل دوم به پیام خود ادامه می دهد، توضیح می دهد که نام خداوندی که باید به آن بخوانید، نام کوریوس، نام خداوندی است در دست راست خداوند نشسته است. خداوند من در دست راست خداوند نشسته است که او نیز همان رستاخیز یافته است در دست خداست. و بنابراین در آیات 38 و 39 او از آنها می خواهد که توبه کنند و به نام عیسی تعمید بگیرند. به عبارت دیگر، خواندن نام خداوند به شکلی، خب، نام خداوندی که باید به او دعا کنید، نام عیسی است. اما این حرف خیلی رادیکال بود، چون اکثر یهودیان می گفتند، نه، این برای غیر یهودیان است، تغییر دین بدهند. و او آنها را به تغییر دین می خواند. هر که به نام خداوند بخواند، نجات خواهد یافت. و شما نام عیسی را می خوانید. و سپس در آیه 39، در پایان این می گوید، هر که خداوند خدای ما پسران شما و همه کسانی را که دور هستند فرا بخواند، هر که خداوند خدای ما را بخواند. خب، این داره به انتهای نقل قول یوئیل برمیگرده. بنابراین هر کاری که اون بین این دو انجام میده، در میدراش انجام میده. اون متن از یوئیل رو توضیح میده. اون بخش که هر کسی که به نام خداوند دعا کنه نجات پیدا میکنه. و اون این کار رو میکنه. من معتقدم که پولس هم اینجا همین کار رو میکنه. این ممکن است یک سنت تفسیر در میان مسیحیان اولیه بوده باشد. و چرا که نه، که باید به روز پنتیکاست یا چیزی در همین حدود برگردد. رومیان فصل 10 آیات 14-17. در آیات 14 و 15 او یک سری آیات دیگر، یک زنجیره دیگر دارد. او واقعا اینها را در رومیان دوست دارد. او اینها را در رومیان بیشتر از هر جای دیگری دارد. اما او میگوید بسیار خوب، ما باید نام خداوند را بخوانیم تا نجات یابیم. آیه 13. خب، چگونه میتوانیم بدون ایمان به او را بخوانیم؟ و چگونه میتوانیم به او ایمان بیاوریم مگر اینکه از او بشنویم؟ و چگونه میتوانیم از او بشنویم مگر اینکه موعظه شده باشد؟ و چگونه کسی میتواند موعظه کند مگر اینکه فرستاده شده باشد؟ و در اینجا او از کتاب مقدس نقل قول میکند تا نشان دهد که در واقع آنها فرستاده شده اند. چقدر زیبا بر روی پاها، ببخشید، چقدر زیبا بر روی کوها پاهای کسانی است که مژده میآورند. این از اشعیا فصل 52 و آیه 7 است. این متن زمینه اعلام خروج جدید است که خداوند در بیابان بزرگراهی ساخته و قوم خود را به صهیون باز می‌گرداند. و این زمان، زمان احیا است. و اشعیا 52 7 به طور خاص از مژده نجات، مژده صلح، مژده سلطنت خدای ما که همون مژده پادشاهی خداست، صحبت می‌کند. و بنابراین پولس می‌گوید که این مژده موعظه شده است. چگونه می‌توانند بشنوند مگر اینکه موعظه شود؟ چگونه می‌توانند موعظه کنند مگر اینکه فرستاده شوند؟ خب، برخی فرستاده می‌شوند و پیام موعظه می‌شود. و می‌دانید خود پولس هم همین کار را می‌کرد. و دیگران هم همین طور بودند و ما هم باید همین طور باشیم. اما در آیه 16 باب 10 او اشاره می‌کند که همه کسانی که شنیدند ایمان نیاوردند. برای باور کردن باید پیام را بشنوید. و باز هم منظور ما این نیست که اگر ناشنوا هستید از جمع حذف می‌شوید، اما باید پیام را دریافت کنید. کسی باید پیام را بیاورد یا باید در دسترس شما قرار گیرد. اما صرفاً به این دلیل که شنیدن شما را قادر به ایمان آوردن می‌کند، به این معنی نیست که هر کسی که می‌شنود ایمان می‌آورد. و بنابراین او از اشعیا 53 یک نقل قول می‌کند. خب، همه کسانی که شنیدند ایمان نیاوردند، زیرا همونطور که اشعیا می‌گوید، چه کسی گزارش یا پیام ما را که او در متن درباره آن صحبت کرده است، باور کرده است؟ ممکن است متوجه شوید که اشعیا 53 یک کمی بعد از آن در متن اشعیا 52 7 آمده است. پولس بر اساس متن این متون و همچنین همانطور که می‌دانید رویکردهای تفسیری مختلف یهودی که در زمان او استفاده می‌شد فکر می‌کند. و بنابراین او به آیه 17 می‌رسد. ایمان از شنیدن پیام ناشی می‌شود. ایمان آنطور که در آیه 16 نشان می‌دهد خودکار نیست، بلکه ایمان از پیام ناشی می شود. این متنی است که گاهی خارج از متن اصلی نقل می شود. ایمان از شنیدن می آید. بنابراین شما باید به کلیسا بروید و به موعظه های کسی گوش دهید. کافی نیست که اون رو بخونید یا مثلا به کتاب مقدس روی نوار گوش دهید یا کاری از این قبیل. در واقع این نکته را از دست می دهد. نکته فقط این است که پیام باید به شما منتقل شود. اگر کتاب مقدس ترجمه شده ای دارید، می دانید خودتان آن را می خوانید و هنوز پیام را دریافت می کنید. اما کلام هایی که او در اینجا در این زمینه به آن اشاره می کند، به ویژه پیام انجیل و اهمیت رساندن انجیل به مردم است. اما او همچنین در اینجا مسئله مسئولیت را نشان می دهد. در فصل اول رومیان، خب، غیریهودیان دانش کافی در مورد خلقت داشتند تا مسئول باشند و بدونند که بت‌پرستی اشتباه است. این به آنها انجیل در خلقت را نمی دهد، اما به آنها دانش کافی می دهد تا بدونند که مسئول پرستش چیزهای آفریده شده ای هستند که آشکارا توسط چیزی بزرگتر از خودشون طراحی شدند. او در آیه 18 می گوید اسرائیل شنیده است و بنابراین اسرائیل مسئول است. و او با نقل قول از مزمور 19 در آیه 4 که در آن صدای آنها به تمام جهان رسیده است، این را تایید می کند. خب، این به چه معناست؟ ممکن است فکر کنید که به این معنی است که خب، مژده منتشر شده و همه مژده را شنیدند. و شما چیزی در کولوسیان دارید که نشان می دهد انجیل به طور نمادین در سراسر جهان منتشر می شود. اما این یک مسئله دشوار است. رویکردهای مختلفی برای این موضوع وجود دارد. اما زمینه مزمور 19 در آیات 1-4 شاهد خلقت است، درست مانند آنچه در رومیان باب اول دیدید. شاید این به معنای مسئولیت جهانی باشد. این به معنای مسئولیت جهانی برای گناه ماست. ما باید بهتر بدانیم، اما لزوماً به این معنی نیست که همه انجیل خبر خوب را شنیدند. شاید او با تمثیل به شاهد خلقت متوسل می شود و نشان می دهد که همونطور که خدا می خواست خود شناخته شود و همونطور که قبلاً در رومیان 9 خدا می خواست خود را از طریق فرعون، از طریق اعمالش در تاریخ بشناسد، خدا می خواهد که این امر به طور جهانی شناخته شود. یا شاید او میگوید اگر این امر غیریهودیان را به دلیل داشتن این پیام در خلقت مسئول میکند، پس چقدر بیشتر اسرائیل که شریعت را دارد. در واقع مزمور 19 در ادامه به این موضوع میپردازد، نه تنها کلام خدا در خلقت، بلکه در فصل 19 آیات 7 تا 11 اسرائیل کلام خدا را در تورات و کتاب مقدس داره. در هر صورت در آیات 19 تا 21 در فصل 10 آیه 19 پولس از تثنیه 32 21 نقل قول میکند و این از متن خدا به عنوان صخره اسرائیل تثنیه 32 15 و 18 است. و همچنین در تثنیه 32 خدا در حال داوری اسرائیل است و خدا از قوم دیگری استقبال میکند تا اسرائیل را به حسادت واداره. درست همانطور که پولس به متن سنگ بنا برمیگردد، هر که به او ایمان آورد شرمنده نخواهد شد. پولس در رومیان 11 به این موضوع باز خواهد گشت. پولس قصد دارد در مورد برانگیختن حسادت قوم خود توسط خداوند از طریق ملتی دیگر که قوم خدا نیستند توضیح بیشتری بدهد. بنابراین خداوند از دیگران استقبال می‌کند تا حسادت قوم خود را برانگیزد. بنابراین این متن مهم خواهد بود. پولس در آیات 20 و 21 به نقل از اشعیا فصل 65 آیات اول و دوم یا بخشهایی از اشعیا 65 اول و دوم ادامه می‌دهد، جایی که خدا می‌گوید من توسط کسانی که مرا جستجو نکردند یافت خواهم شد. و در واقع پولس بدون شک می‌داند که این چگونه ادامه دارد، چیزی که لزوماً در نقل قول او نیست، اما در اشعیا 65 ممیز 1:10 وجود دارد، قومی که مرا نخواند. خب او در مورد خواندن نام خداوند صحبت می‌کرد. بنابراین چه در متن اشعیا منظور بنی اسرائیل باشد که او را نخواندند و بنابراین اکنون به سوی او باز می‌گردند و چه در مورد غیریهودیان. و در این زمینه اشعیا 56 و برخی متون دیگر در اطراف آن سابقه وجود دارد که در آن خدا خود را به غیریهودیان نیز می‌شناساند. اما او سپس با نقل قولهایی از اشعیا 65 و آیه دوم که درباره نافرمانی اسرائیل صحبت می‌کند ادامه می‌دهد. بنابراین همه اینها به فصل 11 منتهی می‌شود. مبادا فکر کنید که چون پولس اینقدر سخت استدلال می‌کند غیریهودیان به قوم خدا پذیرفته می‌شوند، مبادا فکر کنید که این بدان معناست که خدا دیگر به قوم یهود اهمیتی نمی‌دهد. در فصل 11 او برمیگردد و درباره نقشه مداوم خدا برای قوم یهود صحبت میکند. میدانید در زمان پولس آنها مجبور بودند بحث بزرگی در مورد شمول غیریهودیان مطرح کنند. زیرا اگر عهد عتیق آنچه ما عهد عتیق مینامیم را بخوانید، در درجه اول به کار میرود و در درجه اول خطاب به اسرائیل است. و خب این تغییر کجا اتفاق افتاد؟ بنابراین پولس باید این را با جزئیات بیشتری بیان کند. حالا وقتی گفتم آنچه ما عهد عتیق مینامیم، آنچه ما عهد جدید مینامیم، منظور این است که کتاب مقدسی که قبل از آمدن عیسی داده شده است، از نظر فنی یک عهد نیست. این کتاب شامل گزارشی از عهد است. اما مثلا میدانید داستان‌های مربوط به داوود و غیره، این عهدی نیست که خدا با قوم خود اسرائیل بسته باشد. و عهد جدید، آنچه ما عهد جدید مینامیم، من کلمات بهتری برای آنها ندارم، اما فقط برای اشاره به عهد جدید، آنچه ما عهد جدید مینامیم، خود یک عهد نیست. این عهد را گزارش می‌دهد. اما گفتن این که کتاب مقدس قبل از آمدن عیسی مسیح و کتاب مقدس بعد از آمدن عیسی مسیح چیست، کمی دست و پاگیر است. و فقط برای سهولت فهم، من فقط از نامگذاری رایج استفاده می‌کنم. اما رومیان فصل 11، طرح مداوم خدا برای قوم یهود. پولس می‌خواهد مطمئن شود که مردم حرفهایش را تحریف نمی‌کنند. بنابراین مبادا فکر کنیم که او فقط مسیحیان یهودی نژاد را در رومیان 11 موعظه می‌کند. او شروع به چالش کشیدن مسیحیان غیریهودی می‌کند. و آنها در واقع اکثریت کلیسا بودند. بنابراین این برای آنها بسیار مهم خواهد بود. او می‌گوید که خدا هنوز در اسرائیل بازماندگانی دارد و هنوز برنامه‌ای برای قوم یهود دارد تا به او روی آورند. و در واقع شما غیریهودیان به هر حال فقط به ایمان و میراث یهودی ما گرویدهایید. تو به درخت ما پیوند زده شدی. تو پیوند زده شدی و حالا هستی. اما از اولش هم درخت ما بود. و پیوند مجدد ما حتی آسانتر از پیوند شما از ابتدا است. بنابراین پولس می‌خواهد با آغاز این آخرال زمان و گرد هم آمدن غیریهودیان حسادت اسرائیل را برانگیزد. این حسادت باید قوم یهود را نیز به خود جلب کند. بنابراین شما شاهد نجات یهودیان، نجات غیریهودیان و نجات یهودیان هستید. و وقتی پولس از بقیه صحبت می کند، منظورش این نیست که این فقط می تواند به معنای تعداد انگشت شماری از یهودیان باشه. بقیه در تضاد با کل اسرائیل به کار می رود. عهد خدا هرگز یهودیانی را که به عهد خود وفا نکردند، نجات نداد. این موضوع هرگز در عهد عتیق صادق نبود. حتی در عهد عتیق غیریهودیان به صورت دورهایی به این عهد می پیوستند و به قوم خدا می پیوستند. راهاب بخشی از اسرائیل شد. ما در کتاب یوشع در مورد آن می خوانیم. روت بخشی از اسرائیل شد. احتمالاً محافظان داوود، کریتیان و فلیتیان به نظر می رسد که فلسطینی بودند. اوریایی حتی احتمالاً بخشی از قوم خدا شد. بنابراین ما تعدادی از افراد را در عهد عتیق داریم. بدیهی است که این تعداد کمی است. اما به نسل بیابان فکر کنید، جایی که یوشع و کالب وفادار بودند. اما بخش زیادی از این نسل وقتی برای اولین بار به بیابان رفتند، اینطور نبودند. و بنابراین در آن نسل، بازماندگانی وجود دارند که واقعاً به خدا خدمت می کنند. فکر می کنم برخی دیگر با گذشت زمان درسهای خود را آموختند. اما در برهه‌ای از زمان تعداد بسیار کمی از آنها باقی ماندند. نسل یوشع وقتی که وارد سرزمین می شوند، ببینید این مردم برای خدا متعصب هستند. خب، حالا احتمالاً تعداد باقی مانده ها تقریباً به کل قوم اسرائیل نزدیک است. آنها در عهد خود عمل می کنند. اما حتی آنجا هم استثناهایی وجود دارد، مثل اخان. اخان به مردمش خیانت می کند. او غنیمت را زیر چادرش پنهان می کند. خانوادهش از این موضوع خبر دارند. و بنابراین خانوادهش نیز همراه با او نابود می شوند. و در اینجا یک تضاد عمدی با راهاب وجود دارد، کسی که به قوم خود خیانت می کند، اما وارد عهد خدا می شود. و او جاسوسان را روی پشت بام خود پنهان می کند، برخلاف اخان که غنیمت را زیر چادر خود پنهان می کند. و خانوادهش از این موضوع مطلع می شوند. و این باعث رهایی تمام خانوادهش می شود. بنابراین شما این چیزها را از قبل در عهد عتیق دارید. اما چیزی که گاهی اوقات در انبیا دارید، پیشگویی از این است که این موضوع حتی بیشتر گسترش می‌یابد. و بنابراین گاهی اوقات چیزی که دارید، قطعاً در قرن اول در اینجا کسانی را دارید که از نظر قومی اسرائیلی هستند، اما در درون آن بازماندگان را دارید، هر اندازهایی که بودند. به علاوه شما این غیریهودیان را دارید که از نظر قومی جزی از اسرائیل نبودند، اما این بخشی از عهد خدا در رابطه با رستگاری شد. بنابراین شما دایره ها یا بیزیه همپوشانی دارید، به هر حال می خواهید آن را بیان کنید. عهد خدا هرگز قوم یهود را به صورت فردی نجات نداده بود. این یک عهد جمعی بود، اما خدا راه نجات را نیز آشکار کرد. و حتی غیریهودیان نیز مورد استقبال قرار گرفتند. در تورات از بیگانه‌ای که در آن سرزمین از صحبت می شود. بنابراین وعده خدا از برخی جهات دیگر برای قوم اسرائیل لطف و عنایتی فراهم کرد. در فصل سوم آیه دوم از رومیان، فصل نهم آیات چهارم و پنجم، قبلا دیدیم که این شامل تداوم ارتباط خداوند با آنها و فراخواندن آنها می شود. با نگاهی دقیق تر، رومیان 11 اول تا پنجم که در مورد بازماندگان صحبت می کند، پولس خود را به عنوان نمونه معرفی می کند. من یک اسرائیلی هستم. من یک بنیامینی هستم، از قبیله بنیامین. این با آنچه در اعمال رسولان داریم بسیار مطابقت دارد، جایی که نام یهودی او را شاول که یک پادشاه مشهور بنیامین بود، ذکر می کند. ما هم داریم پولس خودش را به عنوان مثال مطرح می کند. سپس به اعتراض الیاس در دوره ارتداد ملی می پردازد، زمانی که بیشتر اسرائیل، پادشاهی شمالی، از خدا روی برگردانده بودند. و الیاس اعتراض می کند، خدایا، آنها اینطور نیستند، من تنها پیامبر خداوند را ترک کردم. این زمانی بود که الیاس کاملا دلسرد شده بود. آتش از آسمان نازل شده بود و ایزابل هنوز توبه نکرده بود و در واقع گفته بود که او را خواهد کشت. بنابراین الیاس کاملا دلسرد شده است. من تنها پیامبر خداوند را ترک کردم. او باید بهتر می دانست. اوبدیا در واقع قبلا به او گفته بود که من 100 پیامبر را 50-50 در غار پنهان کردم. می دونی تو تنها نیستی. اما الیاس احساس میکرد که تنها کسیه که این حس رو داره. بعدها خاخام‌ها به این موضوع نگاه کردند و گفتند که این کار الیاس کار بدی بوده، چون داشته قوم خدا رو متهم میکرده. اما پولس آن را در جهتی کاملا متفاوت پیش میبرد. الیاس به این اعتراض میکند که تنها من رفتم. و خدا پاسخ میدهد که 7000 نفر در اسرائیل هستند که در برابر بلزانو نزدهند. به عبارت دیگر در اسرائیل بازماندگانی وجود دارند. کسانی هستند که به سوی خدایان دروغین روی نیاوردند و کسانی که خدای حقیقی را خدمت میکنند. و به همین ترتیب پولس میگوید هنوز هم بازماندگانی وجود دارند، آیه 5. و باز هم منظور او از باقی مانده چیزی غیر از تمام اسرائیل است. در واقع درصد مؤمنان یهودی در ایالت او احتمالاً بیشتر از درصد آنها در بیشتر طول تاریخ از قرن 3 یا 4 تا قرن 20 بوده است. اکنون تعداد فزاینده‌ای از مؤمنان یهودی به عیسی داریم. اما پولس دلیلی برای تأکید بر بازماندگان داشت، نه اینکه خدا اکنون هیچ قوم یهودی را نجات نمی‌دهد، بلکه اینکه هنوز همه اسرائیل نجات نیافتند. اما این واقعیت که برخی نجات یافتند، خب خدا قوم خود را رد نکرده است. فصل 11 آیات 8 تا 10 ترکیب عبارات آیه 8 که در سنت یهودیان باستان رایج بود. بنابراین او قصد دارد اینجا چند چیز را با هم ترکیب کند. روح بیهسی از ترجمه یونانی اشعیا 29 و آیه 10 می آید. آنها نمی فهمند، آنها این روح بیهسی را دارند. و همچنین او از زبان تثنیه 29 آیه 4 استفاده خواهد کرد. خدا حتی تا به امروز به شما چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن نداده است. سپس او ادامه می دهد و متن دیگری را به هم پیوند می دهد. او همین الان در مورد اینکه چطور چشم برای دیدن یا گوش برای شنیدن ندارید صحبت کرد. در فصل 11 آیات 9 تا 10 او از مزمور 69 آیات 22 و 23 نقل قول می کند که اون هم در مورد ناتوانی در دیدن صحبت می کند. البته باز هم او کمی متن را با هم ترکیب می کند. کلمه تله از مزمور 34 و آیه 8 است که کلمه تله نیز در آن وجود داره و بنابراین پولس می تواند اون را به هم ربط دهد. پولس دقیقاً کتاب مقدس را از اول تا آخر می داند. گاهی اوقات وقتی متونی مانند این را با هم ترکیب می کردند، این به طور تصادفی از حافظه آنها ناشی می شد، اما آنها می گویند، خب، ما هنوز از کتاب مقدس نقل قول می کنیم. اما گاهی اوقات آنها عمدن این کار را می کردند تا کل متن را تدایی کنند. خب، پولس اینجا چه کار می کند؟ من فکر می کنم او قصد دارد کل متن مزمور 69 را تدایی کند، زیرا این یکی از مزامیر رنج کشیدن صالحان است، مانند مزمور 22. هر کسی که به ناحق رنج می کشد، می تواند مزمور رنج کشیدن صالحان را بخواند. آنها هیچ کار اشتباهی نکردند. آنها برای تبریه شدن به درگاه خدا فریاد می زنند، اما این به بهترین وجه در مورد صالح‌ترین رنج دیدگان، یعنی عیسی، صدق می کند. و در واقع به خواست خدا برخی از جزئیات کاملا با عیسی مطابقت دارند. اما او پولس باید از این موضوع آگاه باشد، زیرا او در واقع دوباره در فصل 15 آیه 3 از مزمور 69 نقل قول می کند، جایی که می خواهد آن را دوباره در مورد عیسی به کار ببرد، زیرا صالحان به طور کامل رنج می کشند. در رومیان فصل 11 آیات 11 و 14 او به برانگیختن حسادت اسرائیل می پردازد. این نقل قول او از تثنیه 32:21 در رومیان ساعت 10:19 دقیقه را به یاد می آورد، من شما را به وسیله ملتی دیگر به حسادت خواهم انداخت. خب، یکی از دلایل خدمت پولس به غیریهودیان این نیست که بگیم، خب، این تنها دلیلی است که من به شما غیریهودیان اهمیت می دهم، بلکه او در آیه 13 خطاب به غیریهودیان صحبت می کند. یکی از دلایلی که او به غیریهودیان و خدمتش به آنها اهمیت می دهد در آیه 14 آمده است، و او رسولی برای غیریهودیان است. او از طریق آنها قوم خود را به حسادت تحریک می کرد. این اصطلاح همچنین می تواند به معنای غیرت باشد. در حالی که پیش از این پولس از غیرت بدون دانش آنها صحبت می کرد، اما این یک غیرت خوب، یک حسادت خوب خواهد بود. پیامبران وعده داده بودند که سرانجام غیرت ها جمع خواهد شد. خب، حالا این پیشگویی از طریق عیسی در حال تحقق است. بنابراین این باید چیزی باشد که یهودیان به اطراف نگاه کنند و بگویند وای این پیشگویی دارد به وقوع می پیوندد و ببینید این مردم دارند پیرو خدای اسرائیل می شوند. و این از طریق AC است. او ممکن است نکته خاصتری را مطرح کند. مثلا بگید، خب ببینید، این غیریهودیان، برخی از آنها حتی بیشتر از ما برای خدای خود برای خدا غیرت دارند. و بنابراین این ممکن است حسادت آنها را برانگیزد. پولس از طریق خدمتش به این باور بود و می دانید اگر زمان گذشته باشد، خب زمان ادامه خواهد داشت. اما اگر تاریخ قبل از آمدن دوم مسیح ادامه داشته باشد، می توانیم اون را اینگونه بیان کنیم. اگر تاریخ پس از پولس ادامه پیدا می کرد، خب هنوز هم این غیریهودیان در حال جمع شدن هستند و مردم به غیریهودیان می رسند و به خدای اسرائیل روی می آورند. مطمئنن قوم یهود باید ببینند که وای اکنون افراد بیشتری غیریهودی هستند که خدای ما را می پرستند تا ما. و این از طریق عیسی است که پیامبر یهودی بود و شاید می دانید این از جانب خداست. و سپس آنها به ایمان به عیسی روی می آوردند. اما این هرگز اتفاق نیفتاد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ زیرا مسیحیان غیریهودی نیز از آنچه پولس در این فصل به مسیحیان غیریهودی گفته بود پیروی نکردند. پولس به مسیحیان غیریهودی هشدار داد که از شاخه های طبیعی فخ نکنند. و مسیحیان غیریهودی بعداً چه کردند؟ آنها در مورد اینکه چگونه ما به عنوان کلیسای غیریهودی جایگزین اسرائیل شده ایم و اسرائیل نفرین شده است، اسرائیل تحت داوری است صحبت کردند. و نه اینکه خدا داوری نمی کند، از جمله داوری اسرائیل که در عهد عتیق اتفاق افتاد، در عهد جدید اتفاق افتاد، در سال 70 اتفاق افتاد. اما اینکه بگوییم ما آنها را جایگزین کردیم و چه کسی به آنها اهمیت می دهد. اینها مردمی نفرین شده هستند. امروزه اکثر مردم این را نمی گویند، اما در واقع در طول تاریخ کلیسا این اتفاقی بوده که افتاده است. بنابراین در نهایت، در جریان تفتیش عقاید، یهودیان گاهی قسل تعمید داده می شدند و تا زمان غرق شدن در زیر آب نگه داشته می شدند تا مطمئن شوند که نمی توانند اعتراف مسیح را انکار کنند. شما شاهد سوزاندن یهودیان بر روی صلیب بودید، اتفاقات وحشتناکی رخ می داد. حالا افرادی را هم داشتید که البته به نام مسیح علیه اون صحبت می کردند. اما چنان سابقه ای از جنایات بسیاری که به نام مسیح علیه یهودیان انجام شده وجود دارد که جای تعجب نیست که یهودیان از اون روی برنگردندند. اما امیدی که پولس بیان می کند، امیدی مشروط نبود، شاید از نظر این که در چه نسلی باشد، اما پولس معتقد بود که چرخشی وجود خواهد داشت که آنها چیز متفاوتی خواهند دید. و ما امروز نیز این فرصت را داریم که نشان دهیم که ما خدای واحد حقیقی ابراهیم، اسحاق و یعقوب، خدای پیامبران را می‌پرستیم و اینکه ما با یهودیان یا هیچ قومی بدرفتاری نمی‌کنیم، بلکه با همه در ارتباط هستیم و روح تورات را به اجرا در می‌آوریم. و ما به گونه‌ای برای خدا زندگی می‌کنیم که در واقع حسادت مردم را برمی‌انگیزد، مردمی که می‌خواهند درست عمل کنند و قدرت خدا را در زندگی خود ببینند. خب، او از کسانی صحبت می‌کند که پیوند زده شده‌اند. پیوند زدن به چه معناست؟ شما از یک درخت به درخت دیگر پیوند می‌زنید، گاهی اوقات برای بهبود سلامت درخت. می‌توانید یک شاخه زیتون وحشی را به یک درخت اهلی پیوند بزنید. در همین حال، شاخه‌هایی که میوه نمی‌دادند، می‌توانستید آنها را هرس کنید. پیوند جدید خلاف طبیعت نامیده می‌شد و پولس در اینجا اینگونه از این موضوع صحبت می‌کند. خب، یهودیان اغلب مردم خود را با درخت زیتون مقایسه می‌کردند. در واقع کنیسه‌ای در روم با نامی شبیه درخت زیتون وجود داشت، اگرچه ما نمی‌دانیم که دقیقاً از چه قرنی آمده است. او از مؤمنان غیریهودی به عنوان کسانی که پیوند زده شده‌اند صحبت می‌کند. ما مانند نوکیشان روحانی هستیم. ما فرزندان ابراهیم می‌شویم. ما بخشی از عهد نجات خدا می‌شویم. اما او می‌گوید به شاخه‌های شکسته نگاه نکنید. ممکن است پولس شهود کرده باشد یا شاید پولس استنباط کرده باشد که این کلیسا در روم که از سال 49 تا 54 عمدتاً کلیسایی غیریهودی بوده است، ممکن است در حال حاضر به سمتی حرکت کند که بگد بسیار خوب، ما می توانیم این کار را بدون عنصر یهودی انجام دهیم. و این واقعاً همون کاری است که نازی‌ها سعی در انجام آن داشتند. آنها در واقع خدایان قدیمی آریایی را می‌پرستیدند. منظورم این است که نازی‌های رده بالا آنها این کار را به عنوان مسیحی انجام نمی دادند. اما آنها می خواستند کلیسای دولتی را تصرف کنند. و اول از همه مسیحیان یهودی نژاد را بیرون راندند. و هر کسی که سعی می‌کرد درباره یهودی بودن کلیسا یا میراث عهد عتیق کلیسا و غیره صحبت کند، از این نظر بسیار شبیه به مارکونیت‌ها بود. آنها از کلیسای رایش طوری صحبت می‌کردند که انگار عیسی یک غیریهودی بوده و غیره. افرادی بودند که این حرف‌ها را می‌زدند. یکی از متکلمان نازی استدلال کرد که خب، جلیل غیریهودیان همه غیریهودی بودند. آنها مجبور به گرویدن به یهودیت شدند. البته، باستانشناسی به ما نشان می‌دهد که یهودی‌ها در این نقطه در جلیل ساکن شده و آن را اسکان دادند. اما آنها چیزهای زیادی برای یهودی زدایی ارائه دادند. و ما باید مراقب باشیم زیرا هنوز مقداری از آن میراث یهودستیزانه در برخی از تحقیقات کتاب مقدس وجود داره. خب، می‌دانید، من عاشق پیشینه یونانی و رومی هستم، اما نمی‌توانید پیشینه یهودی را نیز حذف کنید. و مطمئناً پیشینه عهد عتیق زیرا از نظر الهیاتی دقیقاً در قلب عهد جدید قرار دارد. بنابراین در آیات 25 و 26 شاهد روی آوردن قوم یهود به خدا هستیم. در اینجا می‌خوانیم که این اتفاق زمانی می‌افتد که کمال غیریهودیان فرا رسیده باشد. به عبارت دیگر، وقتی مژده پادشاهی در میان همه ملت‌ها منتشر شده باشد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. اعمال رسولان 3 درباره بازگشت قوم یهود هنگام توبه صحبت می‌کند. در رومیان 11 به نظر می‌رسد چیزی شبیه به آنچه در اعمال رسولان داریم وجود دارد که وقتی قوم یهود توبه نکردند، بهانه‌ای برای رفتن به سوی غیریهودیان به دست می‌دهند. اعمال رسولان 13، اعمال رسولان 18، اعمال رسولان 28. به همین ترتیب در فصل 11 رومیان پولس انتظار دارد که قوم یهود در زمان آخر تغییر جهت دهند. و در نقشه خدا او اجازه داده است که این اتفاق زودتر رخ ندهد تا زمان بیشتری برای گرد هم آمدن غیریهودیان وجود داشته باشد. اما این روی آوردن قوم یهود انتظاری است که انبیا از آن داشتند. برخی آن را در اینجا فصل 11 و آیه 26 تفسیر می کنند. برخی از محققان چنین تفسیر کردند که منظور او از غیریهودیان گرویده تمام اسرائیل یا غیریهودیان گرویده به علاوه باقی مانده یهودیان است. و اگرچه من معتقدم که شما مسلماً تعداد زیادی غیریهودی نکیش خواهید داشت، اما وقتی او درباره کامل بودن غیریهودیان صحبت میکنه، این نمیتونه به معنای کمتر از این باشه. این چیزی بیش از باقی مانده است. این تعداد تقریباً به اندازه تعداد غیریهودیانی است که میتوانیم به آنها برسیم زمانی که مژده در میان همه ملت‌ها موعظه شود. اما در متن در هر جای دیگر رومیان 11 وقتی او درباره اسرائیل صحبت میکند، درباره قوم یهود صحبت میکند. وقتی درباره نجات صحبت میکند، احتمالاً درباره همون چیزی صحبت میکند که در جاهای دیگر رومیان نیز منظورش بوده است. بنابراین این از طریق ایمان به مسیح حاصل خواهد شد. و بنابراین او انتظار دارد که به مسیح ایمان بیاورند. حال، جزئیات دقیق آن چیست؟ آیا این اتفاق درست قبل از بازگشت او رخ میدهد؟ یا برخی فکر میکنند که بعد از بازگشت اوست؟ اما به نظر من به نظر میرسد وقتی که کمال غیریهودیان فرا رسیده باشد، شاهد بازگشت قوم یهود به ایمان به مسیح هستیم. اینکه روی آوردن به ایمان و روی آوردن به خدا، گاهی در انبیا، در اعمال رسولان پیش نیاز کمال بوده است و من حدس میزنم که ممکن است اینجا هم باشد. اما هر چیزی که میگویم تقریبا کسی دیدگاه متفاوتی دارد. بنابراین من سعی نمی کنم نسبت به دیدگاه های دیگر بی احترامی کنم، سعی می کنم اونها رو خلاصه کنم و نشان دهم که چگونه فکر می کنم این دیدگاه ها با هم جور در می آیند. اما در هر صورت تمام اسرائیل در تضاد با بقیه است. آیا منظور تک تک یهودیانی است که در آن زمان زنده هستند؟ لزوماً اینطور نیست. میشنا و هدرون ساعت 10:01 در مورد نجات تمام اسرائیل صحبت می کنند و سپس توضیح می دهند که کدام یک از اسرائیلی ها به این دلیل یا اون دلیل نجات نمی یابند از جمله صدوقیان زیرا آنها به رستاخیز مردگان اعتقاد نداشتند. بنابراین منظور از آن اسرائیل به عنوان یک کل است، هرچند قوم یهود به عنوان یک کل. و این عبارت با عبارات آیات 20 و 21 از باب 59 کتاب اشعیا جایی که او از عهد من با آنها صحبت می کند تطبیق داده شده است. خب، در واقع، بخشی از عبارت عهد من با آنها از متن مربوط به دوران بازسازی در باب 27، 9 یا حزقیال 36، 26 گرفته شده است. اما بخش زیادی از عبارت از باب 59 کتاب اشعیا است. وقتی او از آمدن نجات دهنده‌ای از صهیون صحبت می‌کند، ممکن است اینطور به نظر برسد که خب، دلایلی وجود دارد که چرا این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد، اینکه آیا بعد از قبل آمده یا به صورت مجازی یا تحت لفظی یا هر چیز دیگری. اما من فکر می‌کنم که در مورد بازگشت قوم یهود به عنوان یک کل صحبت می‌کند. در فصل 11 آیات 30-32 معمولاً خلاصه کردن مضامین یک بخش در انتهای بخش رایج بود. و در اینجا به نظر می رسد که اسرائیل و غیر یهودیان درست مانند آنچه در فصل ساعت 9:25-26 به اون اشاره شد، قوانین نافرمانی رو رد و بدل می کنند. حال در این مرحله قصد ندارم با ستایش فصل 11 آیات 33-36 بحث را به پایان برسانم، هرچند که به آیات 9-11 ختم می شود. این ستایش حاکمیت خدا در تاریخ را گرامی می داره و اینکه چگونه همانطور که خدا خلقت را به طرز بدیعی طراحی کرده است و زندگی ما را به طرز بدیعی طراحی کرده است، خدا تاریخ را نیز به طرز بدیعی طراحی کرده است تا اهداف خود را محقق کند. حتی اگر این مردم نافرمانی کنند و این مردم نافرمانی کنند، در نهایت خدا اهداف خود را به انجام خواهد رساند و هیچ چیز مانع آن نخواهد شد. ستایش عالی، اما همچنین زمینه را برای بخش بعدی رومیان از فصل‌های 12 تا پایان نسایی فراهم می‌کند. به همین دلیل من اون ستایش را با جزئیات بیشتر برای آنجا نگه می‌دارم، فقط برای اینکه ببینید چگونه، اگرچه واقعاً بخشی از این بخش است، شما را برای بخش بعدی نیز آماده می‌کند. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 11 در مورد رومیان ساعت 9:17 -11:32 است.